رادیو فرداست.
دوباره بر شما سلام میکنیم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. در روز شنبه 21 اسفند ماه رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران سومین بخش از صبحانه با خبر رو در رادیو فردا شروع میکنیم. آزاده اثری هستم همراه شما تا نیم ساعت آینده بین برنامه هایی که البته همکاران هم تهیه کردن و البته علیرضا کرمانی اینجا نشسته با خبرهایی که توی دستشه و آماده است که بخونه. سلام دوباره به تو علیرضا.
درود دوباره آزاده و شنوندگان. در پی وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن، تشعشعات اتمی در یک نیروگاه هسته‌ای در شمال این کشور تا سطحی غیر عادی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، آژانس ایمنی هسته‌ای این کشور خبر داده تشعشعات اتمی در اطراف این نیروگاه به 1000 برابر بیش از اندازه معمولی رسیده است. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن جمعه شب دستور داد ساکنان مناطق اطراف نیروگاه اتمی دایچی به مناطقی دست کم 10 کیلومتر دورتر منتقل شوند. بزرگترین زمین لرزه ژاپن که سونامی مهیبی نیز در پی داشت تا کنون صدها کشته و ناپدید بر جای گذاشته است. در بحرین تظاهرات مخالفان در بحرین روز جمعه به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و پرتاب گاز اشکاور تظاهرات کنندگان را پراکنده کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ساعتی پس از تجمع مخالفان در نزدیکی کاخ سلطنتی در منامه پایتخت بحرین بین شیعیان مخالف از یک سو و نیروهای امنیتی و سنی‌های طرفدار حکومت از سوی دیگر درگیری‌های روی داد. مخالفان که بیشتر آنها را شیعیان بحرین تشکیل می‌دهند، خواهان کنارگیری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین هستند. درباره لیبی روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران لیبی نشستی اضطراری در بروکسل تشکیل دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست با محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای معمر قذافی علیه مخالفان گفت که حکومت کنونی لیبی مشروعیت خود را از دست داده و دولت آلمان وارد گفتگو با این حکومت نخواهد شد. همچنین اعلام شد مخالفان معمر قذافی در شهر بنغازی طرف گفتگوی اتحادیه اروپا خواهند بود. و همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد به زودی فرستاده ویژه‌ای برای تماس با شورشیان لیبی به منطقه اعزام خواهد کرد. به گفته آقای اوباما آمریکا در حال بررسی یک رشته گزینه‌ها برای حل بحران لیبی است که گزینه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را هم در بر می‌گیرد.
متشکرم علیرضا کرمانی بود و دیگه میره که استراحت کنه و ما حدود یک ساعت دیگه باز
نه استراحت نه آزاده میریم دوباره خبر تولید کنیم
و ما حدود یک ساعت دیگه دوباره خبر داریم و بعد از صبحانه با خبر. در تهران روشن شدن چراغی در خانه مهدی کروبی بعد از دست کم 3 هفته تاریکی و خاموشی با اما و اگرهای تازه. وضعیت مشابه بین اکثر خانواده های زندانیان 21 ماه بعد از شروع بازداشت ها، خانواده ها همچنان بی خبر از وضعیت زندانیان هستند. ادامه اخراج استادان دانشگاه ها در ایران، این بار حسین سیف‌زاده. روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، ایران چقدر با سانسور در اینترنت مبارزه میکنه؟ اجرای حکم اعدام 40 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در خوزستان. اینها بخشی هست که تا 25 دقیقه دیگه تا انتهای صبحانه با خبر میشنوید. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی گزارش داده که چراغ‌های پارکینگ و ورودی و یکی از اتاق‌های منزل مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران پنجشنبه شب روشن شده. و اساس این گزارش با این همه بعد از مراجعه خانواده آقای کروبی به این خونه هیچ کس در خونه رو باز نکرده. از حدود 19 روز قبل تا امروز خبری از مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی نیست. شب گذشته مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی آقای کروبی در همین زمینه به سوالات بهروز کارونی جواب داد.
در تمام این 19 روزی که
آقای کروبی و همسرشون به ظن ما و به گمان ما بر اساس شواهدی که داریم از منزل بیرون برده شدن، مرتب با فرزندانشون در تماس هستم، هر شب مراجعه میکردن، به هر حال بحث عاطفی و احساسی هم هست، تلاش میکردن خبری بگیرن، چون از نهادهای رسمی کشوری که خبری نیست، اونها هم حق دارن خبر نداشته باشن. حتما خبرها رو مدت پیگیری کردید. رئیس قوه قضاییه به صراحت اعتراف کرده که در مورد سران جنبش نه فقط رهبری تصمیم میگیره با حرفایی که شون زده. طبیعیه که قوه قضاییه هم خبر نداره. به هر حال فرزندانشون مراجعه میکردن که ببینن آیا خبری هست یا نه. در تمام 19 شب حتی به اندازه روشنایی یک شمع از این خونه نور دیده نمیشده. دیشب حوالی نیمه شب وقتی مراجعه کردن دیدن همونطور که در خبر سهام نیوز اومده، چراغ اتاق نشیمن خود آقای کروبی که اتاق مطالعهشون هم بوده و چراغ ورودی ساختمون و چراغ پارکینگ روشن بوده، در حالی که در تمام 19 شب عرض می‌کنم حتی به اندازه نور یک شمع از کل این مجتمع بیرون نمی‌اومد. این حدس رو ایجاد کرده که ممکنه به دنبال فشارهای بسیار زیاد و مقاومت مردم در داخل و فشارهای بین‌المللی حکومت تصمیم گرفته نظرش رو عوض کنه و احتمالاً آقای کروبی و خانمشون رو به خونه برگردونه و بعدم مثل سایر دروغ‌هاشون بگن اصلا در منزل بودن، در حالی که من البته قبلا هم گفتم این که در منزل باشند یا در حشمتیه باشند یا در زیرزمین منزل رهبری فرق نمی‌کنه، اینها زندانی جمهوری اسلامی هستن و غیر قانونی هم زندانی هستن، برای اینکه نه محاکمه برگزار شده، نه وکیلی بوده، نه دادگاهی بوده، نه هیچی، بر اساس دستوری که با مباشرت آقای وحید اجرا شده اینها منتقل شدن و زندانی شدن.
با توجه به اینکه وضعیت آقای کروبی و همسرشون روشن نیست و بیخبری کامل در مورد اونها وجود داره، شما چه نگرانی در همین رابطه دارین؟
ببینید کسانی که با وقاحت کامل کسی رو زندانی میکنن، حالا عرض میکنم چه در منزل خودش که البته من این رو جاهای دیگه هم گفتم، اگر در منزل خودشون زندانی باشن دو جرم به جرم بازداشت غیرقانونی ها اضافه شده. جرم اول اینکه منزل آقای کروبی و خانواده‌اش رو مثل قوم مغول ریختن تصرف کردن و تبدیل کردن به زندان، جرم دوم اگر واقعا راست بگن آقای کروبی و خانواده‌اش مدت در زندان بودن، این خونه رو به یک سیاه‌چالی تبدیل کردن که حتی نور یک شمع ازش نمیاد بیرون. کسانی که این کار رو انجام میدن با وقاحت تمام، هم دادستان تهران میاد میگه که شاید خودشون دلشون نمیخواد چراغ روشن کنن، از این همچین آدمای هر اقدام غیر انسانی برمیاد و به همین ما حق داریم نگران سلامت آقای کروبی و خانمشون باشیم، نگران این باشیم که سناریویی که چند ماه قبل آقای صفار هرندی طراحی کرد که میگفتش که آقای کروبی مریضه، با استفاده از غذاهای مشکوک پیاده کنن و بیماری مشکوک لا علاجی برای اینا ایجاد بکنن، اینا طبیعیه. میگم برای حکومتی که کاراش انقدر غیر منطقی و غیر انسانی، هر چیزی احتمال وجود داره. کمان که الان بیش از 3 هفته از فرزند آقای کروبی هم به ناحق زندانیه و هیچ خبری ازش نمیدن. به همین جهت فکر کنم شما به ما حق میدید که نگران سلامتشون باشیم و نگران شرایطی که براشون ایجاد کردن.
چه خواسته ای در همین ارتباط از مقام های جمهوری اسلامی ایران دارین؟
مقام های جمهوری اسلامی که عرض کردم، رئیس قوه قضاییه در این مورد تصمیم گیر نیست. به نظر من فقط رهبر جمهوری اسلامی برای این کار تصمیم میگیره که ایشون هم چون اقداماتش به نظر من بر اساس استیصال هست، خواسته ما خیلی اثر نمیکنه. خواسته ما همونه که در تظاهرات و تجمعات مردم در این هفته مطرح شده و همونی است که متاسفانه به خاطر اینکه نهادهای داخلی به طور کلی از فعالیت منع شدن در درخواست مجامع بین المللی، مجالس کشورهای مختلف، سران کشورهای مختلف منعکس شده، اینکه آقای کروبی و خانمشون، آقای موسوی و خانمشون و فرزند آقای کروبی که غیر قانونی بازداشت شدن، از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشن، اگر قرار زندانی بشن بر اساس حکم قانونی باشن، هم یک دادگاه صالحه، نه بر اساس دستوری که آقای جنتی در نماز جمعه صادر میکنه و اراذل اوباش حکومتی در جلوی منزل آقای کروبی خواستار شدن. من این نکته اینجا بگم، حکومت ممکنه فردا بگه که نخیر اینا تو منزل بودن، ما یک دلیل کاملا واضح داریم، علاوه بر اینکه عرض میکنم منزل تو این 19 شب کاملا خاموش بوده، هیچ رفت آمدی نمیشده، حتی نیروهای امنیتی که از یک سال خورده پیش مرتب اونجا بودن حضور نداشتن، یک دلیل واضح این که عناصر اراذل اوباش حکومتی که حقوقشون از آقای وحید میگیرن که بیان جلوی منزل آقای کروبی تظاهرات خود جوش بکنن، دقیقاً از اون شبی که ما گفتیم آقای کروبی از منزل رفتن بیرون دیگه پیداشون نشده. این نشون میده که خود اونها هم میدونن آقای کروبی و خانمشون در منزل نیستن.
مجتبی واحدی بود، مشاور و سخنگوی آقای کروبی که شب گذشته به سوالات بهروز کارانی جواب میداد در مورد اتفاقی که اخیراً افتاده و اینکه گفته میشه چراغ یکی از اتاق‌های آقای کروبی که حدود 20 روزه ازش خبری نیست، از اون و همسرش روشن شده. اما باز هم در همین زمینه، حدود 21 ماه همونطور که میدونید از شروع اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره. تو این مدت به شکل خیلی مرتب گزارش‌های در مورد بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و همطور شرکت کننده ها در تظاهرات های خیابونی منتشر شده. در کنار این گزارش ها اخباری هم در زمینه آزادی بعضی از بازداشت شده ها منتشر شده. باز هم بهروز کارونی این بار در مورد آخرین اخبار مربوط به بازداشت شده ها و آزاد شده ها یک گزارش تهیه کرده.
بر اساس گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، هنوز ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نگه داشته شده‌اند. یکی از این زندانیان ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران است که قرار است روز شنبه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و بنیان‌گذاری این گروه سیاسی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. آقای یزدی 80 ساله در مهر ماه سال جاری در اصفهان بازداشت شد. مهدی نوربخش داماد آقای یزدی درباره آخرین وضعیت وی میگوید:
دکتر یزدی میتونه هر چند روز مرتبه یک دقیقه با خانمش تماس بگیره و این خبر آخر رو از سلامتیش از خودش داریم، اما به هیچ وجه نمیدونیم که کدوم بیمارستان دکتر رو میبرند یا الان وضعیت جسمش در چه حال هست. این خیلی خانواده رو متاسفانه در وضعیت خیلی بدی قرار دادیم و آقای خامنه‌ای رو خانواده و ما هم مسئول هر گونه مشکلاتی که دکتر پیدا بکنه به هر شکلی آقای خامنه‌ای به طور مستقیم ایشون مسئول این قضیه هست.
یکی دیگر از این زندانیان ضیای نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل است. وی نزدیک به یک ماه است که از زندان کارون اهواز به یک نقطه نامعلوم منتقل شده، اما خانواده‌اش خبر ندارند که او کجاست و در چه محلی نگهداری می‌شود. ضیای نبوی 25 خرداد سال گذشته بازداشت و سوی دادگاه انقلاب تهران به 10 سال حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شد. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز از دیگر زندانیان سرشناسی است که 10 روز از بازگشتش به زندان اوین می‌گذرد، اما او در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است و خبری از وضعیتش در دست نیست. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد:
آقای نوریزاد از روز 8 اسفند که مجدداً برگشتن به اوین و اصرار داشتن که حتما به بند عمومی 350 منتقل بشن، همون دوی الف گویا هستن، ولی اینکه بعد از اون دوی الف هستن یا نه و اینکه در چه وضعیتی به سر میبرن ما با خبر نیستیم، چون نه تلفنی بوده از جانب ایشون و نه ملاقاتی ترتیب داده شده.
محمد نوریزاد به اتهام انتقاد از سیاست‌های حکومت و نیز ارسال نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده است. از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و معاون رئیس جمهوری سابق ایران پس از یک سال صبح روز جمعه از زندان آزاد شد. وی در اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت مادام العمر شرکت و فعالیت در هر گونه حزب و مؤسسه‌ای که به کارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکوم شد. همچنین کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از یک ماه از زندان آزاد شد. وی در آستانه تظاهرات 25 بهمن در تهران و چند شهر بزرگ ایران بازداشت شده بود. در همین حال علی منصوری، احسان کاهوکار و محمد هرمزاده 3 دانشجوی دانشگاه فردوسی که در روزهای 10 بهمن و اول اسفند بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این همه از وضعیت محمد قفاریان دانشجوی همین دانشگاه که روز اول اسفند ماه بازداشت شده بود خبری در دست نیست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب بریم یک آهنگ غیر ایرانی هم بشنویم بعد از این گزارش هایی که شنیدید در مورد وضعیت زندانیان در ایران. بریم سراغ گروه خاطر انگیز ایس آف بیس که شاید خیلی از شما شنونده ها باهاشون خاطره داشته باشید، از اوایل دهه 90 میلادی که موسیقی الکترونیک اونها بسیار پرطرفدار بود و به موفقیت های جهانی هم رسیدن. سال گذشته گروه ایس آف بیس با شکل شمایلی تازه فعالیت هنریش رو دوباره شروع کرده و البته به جای خواهران برگن دو خواننده جدید جولیا و کلارا به عضویت گروه در اومدن. یکی از ترانه های قدیمی گروه ایس آف بیس رو بشنویم.
I'm gonna be strong, I'm gonna define. Don't worry about this heart of mine.
از گروه معروف دهه 90 شنیدید Ace of Base. اما برگردیم دوباره به ایران و در مورد یک مسئله دیگه در ایران بشنویم. الان 2 ساله که 12 ماه مارس یعنی روز 21 اسفند ماه روز جهانی مبارزه با سانسور در ایرانه نام گرفته. وضعیت دسترسی به اینترنت و محدودیت و فیلترینگ به خاطر اینکه توی همه کشورها یکسان نیست و به خاطر اهمیت آزادی بیان و اطلاعات از خیلی از کشورها و دولت‌ها خواسته شده که دست کم تو همین یک روز هیچ نوع از جستجوگرها و پلتفرم‌های وبلاگ نویسی تحت مدیریت خودشون رو هیچ جای دنیا فیلتر نکنن. اما سازمان گزارشگران بدون مرز برای 2 سال جایزه نت شهروند خودش رو به سایت نوات اهدا کرده، درست در همچین روزی، در روز مبارزه با سانسور در اینترنت. همکارم وحید پوراستاد با رضا معینی صحبت کرده، در همین زمینه از سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد این جایزه پرسیده.
این جایزه از سال 2003 به عنوان یکی از جوایز گزارشگران بدون مرز در دفاع از آزادی بیان تعیین شده بود، ولی به شکل جداگانه وجود نداشت. از سال گذشته برای اولین بار این جایزه به سایت تغییر برای برابری در ایران تعلق گرفت که خانم پروین اردلان اومدن و جایزه رو گرفتن، و امسال بنا بر وضعیتی که در خاورمیانه وجود داشت و به ویژه کار مستمر و دفاع از آزادی بیان سایت نوات به وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگارانی که در این سایت کار می‌کردن اهدا شد.
در این مراسم چه افرادی حضور داشتند و مراسم به چه صورت برگزار شد؟
در این مراسم جایزه رو ما دعوت کرده بودیم از آقای برنارد کوشنر، وزیر سابق وزارت امور خارجه فرانسه، ولی در اصل بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز و یکی از مدافعان آزادی بیان بر روی اینترنت دعوت کرده بودیم که این جایزه رو دادن، و آقای ژان فرانسوا شولیار و دومینیک ژروه، دبیر اول و رئیس گزارشگران بدون مرز، در این جایزه در رابطه با وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی مطبوعات آنلاین در اصل یا آزادی مطبوعات بر روی اینترنت صحبت کرده بودن.
ما حتما امسال هم گزارشی در زمینه مبارزه با سانسور ارائه دادید. می‌خواستم ببینم که جمهوری اسلامی ایران در چه مقامی قرار داره در زمینه مبارزه با سانسور.
جمهوری اسلامی امسال نیز همچنان در فهرست کشورهای دشمن اینترنت است، و در این لیست کشورهای دیگری وجود دارند مثل چین، مثل عربستان سعودی، ویتنام، برمه، که هر سال گزارشگران بدون مرز این لیست رو به روز میکنه و منتشر میکنه. آنچه که در ایران در مورد آن صحبت شد و به ویژه در رابطه با ایران تاکید داشتن اینه که پس از چین، ویتنام، ایران سومین کشوریه که بیشترین تعداد وبنگاران رو در زندان داره. در ایران هم اکنون 11 وبنگار در زندان هستند که متاسفانه همانطوری که آقای ژان فرانسوا شولیا اعلام کردن، ما نگران این در رابطه با ایران، چرا که برخی از وبنگاران ایرانی به حبس‌های سنگین و به ویژه به مجازات اعدام محکوم شدند.
این گفتگو به بهانه روز 12 ماه مارس یعنی 21 اسفند ماه روز جهانی مبارزه با سانسور بر اینترنت انجام شده بود. رضا معینی به سوالات وحید پوراستاد جواب میداد. اما باز هم در همین زمینه، در ایران حسین سیف‌زاده از اساتید سرشناس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از دانشگاه اخراج شد. مراد ویسی در همین زمینه گزارش میده.
طی سالهای اخیر شمار بسیاری از اساتید رشته‌های علوم انسانی به بهانه‌های مختلف از دانشگاه‌های ایران بازنشسته، اخراج یا ممنوع التدریس شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حسین سیف‌زاده، استاد حوزه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اخراج شده است. حسین سیف‌زاده که سابقه 26 سال تدریس در این دانشکده را دارد، فوق دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد است و مؤلف 22 جلد کتاب و 172 مقاله علمی درباره روابط بین الملل و علوم سیاسی به شمار می رود. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیش و پس از انقلاب فرهنگی سال 58 شاهد اخراج اساتید بسیاری بوده است. عباس میلانی، رئیس کنونی مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، از اساتیدی است که 24 سال قبل تحت فشارهای موجود مجبور به ترک دانشکده حقوق و اقامت در امریکا شد. صدای عباس میلانی را میشنوید هنگام انتقاد از وضع موجود در جمهوری اسلامی.
ایران امروز رو ببینید که یک رژیم آپارتاید ایجاد کردن که فقط خود روحانیون و وابستگانشون و آقازاده هاشون سر قدرت هستن. این خلف وعده با مردم هست که 30 سال به این رژیم امان نداده. 30 سال این رژیم نتونسته نفس راحت بکشه، نه به خاطر اینکه آمریکا و انگلیس تهدیدش میکنن، به خاطر اینکه این آقایون با مردم ایران خلف وعده کردن. آیت الله خمینی به صراحت وعده دموکراسی داد و وقتی که در این آمد به زور و داغ و درفش یک رژیم استبدادی رو حاکم کرد.
جلیل روشندل، دیگر استاد این دانشکده که در حوزه مطالعات استراتژیک فعال بود، پس از کنار گذاشته شدن از تدریس به دانشگاه‌های ترکیه و سپس امریکا رفت. او نیز از منتقدین جمهوری اسلامی بود و هنوز بر این عقیده باقی است.
نگرش حاکم این استش که این سیستم همین است که هست و هیچ کسی بهتر از این سیستم نمیتونه عمل بکنه و هیچ کسی بهتر از ما مصلحت مملکت و آینده مملکت و نظام رو تشخیص نمیده.
ناصر کاتوزیان از اساتید برجسته رشته حقوق خصوصی نیز مدت 20 سال از تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محروم بود. همچنین میتوان از حسین بشیری نام برد که از وی به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید علوم سیاسی ایران یاد می شود. حسین بشیری پس از ممنوع تدریس شدن در دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم اکنون در نیویورک به تدریس مشغول است. دو تن دیگر از اساتید این دانشکده هم اکنون در زندان به سر می برند. محسن میردامادی و عبدالله رمضان‌زاده که علاوه بر سمت استادی در دانشکده حقوق دبیر کل و قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت هستند. صدای عبدالله رمضان‌زاده را میشنوید هنگام انتقاد از بازداشت‌های پس از انتخابات در 21 ماه گذشته.
اگر نترسیدین استبداد عقب میکشه. تجربه تاریخی هم داریم. دقیقاً سال 54 شاه همینجوری عمل میکرد. پول نفت زیاد شده بود. فکر میکرد با پول نفت هر کاری میتونه بکنه. همه مخالفا رو گرفته بود انداخته بود زندان. بعدش هم اعلام کرد هر کی با من نیست پاسپورت بگیره بره بیرون. ما از این مملکت بیرون نمیریم. این مملکت مال ما. هر کی بخواد مملکت رو بفروشه جلوش میایستیم. دوستانمون هم تنها نمیذاریم. اگه لازم باشه هممون میریم زندان.
محسن میردامادی، دیگر استاد بازداشت شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، میگوید ایران زندان بزرگی شده که اوین زندان کوچکتر آن است.
همه جا هم دیگه زندان شده. یعنی من حسابش میکنم ولی ما از زندان بزرگتر بریم یه زندان کوچکتر، خیلی با هم فرقی نداره.
شهران تبری، همکار رادیو فردا نیز که خود پیش از این از مدرسین دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده، از این اخراج‌ها و حذف اساتید دگراندیش میگوید.
با انقلاب فرهنگی تمام ما یه دفعه بیکار شدیم و بعد از یک سال که به خونه‌هامون فرستاده شدیم برگشتیم به دانشگاه و شروع کردیم به کارهای تحقیقی. من یکی دو تا از همکارانم اعدام شدن و چندین دانشجو اعدام شدن، یعنی منو اخراج کردن ولی به خاطر حجاب منو اخراج کردن. همکارانم مثل آقای دکتر میلانی، دکتر بشیریه که جوان‌تر بودن تصمیم گرفتن که اصلا ول کنن و برن و خوشبختانه در دانشگاه‌های دیگه بسیار موفق هستن. ولی من مطمئنم که این دردی که نتونستن در مملکت خودشون دانشجوهاشون رو تربیت کنن و به تحصیل اونا کمک بکنن همیشه براشون یک زخمیه که باقی میمونه.
تردیدی نیست که امروزه اخراج و یا بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها فقط مختص دانشگاه تهران و یا دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن نیست. اما به نظر میرسد این دانشکده طی 32 سال گذشته یکی از بزرگترین قربانیان حذف اساتید منتقد و دگراندیش در جمهوری اسلامی بوده است.
حالا که در مورد آخرین اتفاقها در تهران به خصوص دانشگاه تهران شنیدید، سری بزنیم به استانهای مختلف ایران.
از چهار گوشه ایران.
دوباره به تو سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده. از چهار گوشه ایران باید خبرها رو در این لحظه با هم مرور کنیم.
درود دوباره آزاده و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر.
اول بریم به جنوب ایران، به استان خوزستان که معاون دادستان اهواز گفته حکم اعدام 40 نفر اجرا شده.
فرزاد فرهادی راد در جریان آتش زدن مواد مخدر در شهر اهواز که به حضور برخی دیگر از مقامات حکومتی برگزار شده اعلام کرده که طی هفته‌های اخیر دست کم 40 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های استان خوزستان اعدام شدند. ایشون گفته که ما اغلب قاچاقچی‌های مواد مخدر رو بازداشت کردیم، محاکمه کردیم و تا اونجایی که می‌شده اونها رو اعدام کردیم، بقیه را هم زندانی کردیم. رئیس دادگستری خوزستان هم آقای باقر الفت، ایشون هم گفته ما هیچ ابایی از اجرای حکم اعدام نداریم و تا اونجایی که برای ما امکان داشته باشه بر اساس قانون جدید مواد مخدر قاچاقچی‌های مواد مخدر رو اعدام خواهیم کرد.
بازم توی همون خوزستان بمونیم و در مورد این خبر برامون بگو که اعتصاب یه سری از کارگران در خوزستان با پذیرش خواسته هاشون به پایان رسیده.
بله، بحران کارگری در استان خوزستان هم مثل سایر استانهای کشور همچنان ادامه داره، اما در باره اعتصاب 80 نفر از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی در آبادان که روزهای پایان هفته گذشته اینها اعتصاب کرده بودند در اعتراض به عدم دریافت حقوق 3 ماه اخیر خودشون، اما مقامات محلی با عقب نشینی در برابر خواسته های این کارگران بخشی از حقوق معوقشون رو پرداخت کردن و بهشون وعده دادن که بقیه حقوق رو هم ظرف روزهای آتی بهشون پرداخت بکنن و به این ترتیب اعتصاب کارگران آبادانی شکسته شده.
حالا بریم شمال ایران. برای گیلانی هایی که برنامه ما رو میشنون از انتصاب یکی از فرمانده های سپاه به عنوان استاندار جدیدشون بگو.
بله، امروز صبح قرار است در استانداری گیلان وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد استاندار جدید گیلان رو معرفی بکنه. ایشون شخصی هست به نام مهدی سعادتی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که تمام سوابقش در سپاه بوده، از جمله فرماندهی بسیج استانهای مازندران و خوزستان، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان و همچنین آخرین سمت ایشون جانشینی فرمانده سپاه استان خوزستان بوده، ولی متولد شهر بابل هست و از امروز استاندار گیلان خواهد.
و در نهایت هم از میراث فرهنگی در استان خراسان بگو. سقف خانه تاریخی کمال الملک فرو ریخت.
به گفته آقای کاظمی مدیر میراث فرهنگی شهرستان فیروزه، سقف خانه کمال الملک یک خانه تاریخی هست و ثبت شده به عنوان آثار ملی در میراث فرهنگی فرو ریخته. این خانه در روستای حسین آباد شهرستان فیروزه قرار داره. البته شهرستان فیروزه قبلا اسمش تخت جلگه بوده که مدیر میراث فرهنگی شهرستان فیروزه اعلام کرده که اگر این بازسازی نشه و اعتبار لازم به ما پرداخت نشه به زودی کل این خونه دچار آسیب های اساسی خواهد شد و جبران ناپذیر هست آسیب ها.
ازت تشکر میکنم شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو.
تا چند ثانیه دیگه صبحانه با خبر امروز شنبه 21 اسفند ماه به پایان میرسه. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر در رادیو فردا.